شنوندگان عزیز رادیو راه کارگر، با آرزوی بهترین ها برای شما در هر کجا که هستید و شنونده برنامه رادیو. بار دیگر با وحید صمدی هستم، باز این بار بر سر ادامه گفتگوی من با ایشون حول تریبونال بین‌المللی. با سلام و درود به وحید صمدی عزیز، برای رسیدگی و محاکمه مسببین جنایت دهه 60 بایستی وارد تحلیل مسائل جهانی و منطقه‌ای شد و به موضع‌گیری از این نوع دست زد. اساساً آیا چنین خواست خودش تشکیل چنین دادگاهی رو به امر محال تبدیل نمی‌کنه، یا اینکه روند اون رو از مجاری اون پروسه حقوقی که سخنگویان بهش اشاره می‌کنن باز نمی‌داره؟ اگر پاسخ کوتاه بازور بکنید ممنون میشم.
این امر که مسلمه که دادگاه، حتی اگر یک دادگاه بین المللی هم باشه، نمیتونه وارد بحث‌های تحلیلی یا موضع‌گیری‌های سیاسی بشه. من هم منظورم از این صحبت‌های نبود که مثلا اشاره هم کردم که ایران تریبونال انتظاری نیست که یاد موضع‌گیری بکنه. در واقع چنین پروسه‌ای و چنین تریبونالی باید که کار خودش رو داشته باشه و در همون دیتم به کارش ادامه بده، وگرنه همونطوری که در سوال شما مطرح است، کار دادگاه با اختلال مواجه میشه. دادگاه راسل هم در واقع چنین نبود. اون دادگاه هم به بسیاری از مسائلی که در اون زمان مطرح بود وارد نشد و راجع به اونها موضع‌گیری نکرد. ولی سوالی که در واقع من دارم و در بحث قبلی هم مطرح کردم اینه که آیا دادگاه راسل میتونست به جای رسیدگی به جنایات دولت آمریکا و ریشه‌یابی اون به محاکمه خلبانان بمب‌افکن‌های B-52 اکتفا بکنه، یا فرماندهان نظامی جنگ ویتنام رو مورد محاکمه قرار بده؟ به نظر من باید توجه داشت که محاکمه جرم‌های سیاسی بدون تأثیرات و پیام‌های سیاسی نیست. دادگاه راسل هم در واقع بدون که وارد مسائل فرعی بشه، بدون که از سیستم کار دادگاه خارج بشه و یا به موضع‌گیری‌های بین‌المللی و سیاسی و منطقه‌ای و غیره بپردازه، با نحوه کارش، با ریشه‌یابی مسائل جنایاتی که در ویتنام صورت می‌گرفت، تونست ایدئولوژی سودجویی سرمایه رو افشا بکنه و منافعی رو که پشت پرده تجاوز به ویتنام قرار داشت تونست افشا بکنه، و این اون امر مهمی بود که در اون روزگار بیش از هر چیز به اقتدار سرمایه و سرمایه‌داری ضربه زد. در پاسخ به سوالتون دوباره تاکید میکنم، هرچند به قول شما اشاره کردم، منظور من این نیست که ایران تریبونال باید موضع‌گیری سیاسی در خاورمیانه یا مسائل جهانی داشته باشه، بلکه اون چیزی که مهم هست پیگیری مسائلی است که دقیقاً به خود ایران تریبونال و به دادگاهی مربوطه که به مسئله جنایات علیه بشریت در ایران رسیدگی میکنه. مسئله که باید به اون پرداخت اینه که چنین تریبونالی در واقع بخشی از حقیقت رو پنهان نکنه، چون بیان بخشی از حقیقت و پنهان کردن بخشای دیگر همون حقیقت چیزی بیش از دروغ بود.
وحید صمدی عزیز، پاسخی رو که در گفتگوی اول من به پرسش هم دادید، این پرسش رو برای من مطرح می‌سازه که شما همواره اشاره به فضای دهه 60 دارید، به فضایی که این جنایات درش صورت گرفته، که تو اون گفتگوی من با شما به ابعادی از اون اشاره داشتید. اصولا ترسیم این فضا از منظر شما به عنوان یک زندانی رها شده از اون کشتار چه اهمیتی داره؟ آیا واقعا در بررسی یک جرم یا یک قتل، ترسیم صحنه‌ای که قتل درش صورت گرفته از منظر شما ضروریه؟ اگر ممکنه در این باب بیشتر توضیح بدید، به خاطر اینکه تو گویی این حادثه اونجا اتفاق نیفتاده، با طالبی که من در گفتگوی اول من از شما شنیدم. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
همونطوری که من در گفتگوی قبلی اشاره کردم، دادگاهی که میخواد به مسائل قتل عام در دهه 60 بپردازه، دقیقاً باید بیاد هویت مقتولین، آرمانهای مبارزاتی و مطالباتی و اونها، خواسته های اونها و مسببین قتل، انگیزه هایی که اون قاتلین در واقع با اون انگیزه ها به قتل مبادرت کردن، همکاران و همدستان و داخلی و جهانی اونها رو روشن کنه و همینطور به ترسیم فضایی بپردازه که اون مقتولین در اون زندگی میکردن و اون قتل در اون فضا صورت گرفت. تمام اینا اون مواردی هست که ایران تریبونالی که الان مطرح شده به اونها نمیپردازه، اونها از اونها تفره میره و در برابر اونها سکوت میکنه. و به همین دلیل هم بود که من در گفتگوی قبلی گفتم تریبونالی که به یک قتل عام یا جنایت علیه بشریت میپردازه لازم نیست به موضع گیری های سیاسی در عرصه بین المللی وارد بشه، ولی دقیقا لازمه وارد مضامینی بشه که به موضوع دادگاه و به موضوع پرونده‌ای که داره رسیدگی میکنه مربوط باشه. از قضا دادگاه های مدرن هم همین کار رو میکنن. دادگاه های مدرن هم در واقع برخلاف گفته دستندرکاران ایران تریبونال به چرایی ها میپردازن، سعی میکنن هویت مقتول رو کشف کنن و انگیزه های قاتل یا قاتلین رو جستجو بکنن و صحنه‌ای رو که در اون قتل صورت گرفته حتی بازسازی بکنن اگر به طور مصنوعی هم شده تا بتونن به حقیقت دست پیدا بکنن. در غیر این صورت امکان پذیر نیست. هرچند همین مسائل حقوقی که الان من به چند تا از اونها اشاره کردم جای بحث داره، بسیاری به اونها بسیاری تو حوزه حقوق اونها رو مورد نقد قرار میدن، اما زمانی که علم حقوق به سیاست میرسه و به مبارزه طبقاتی میرسه بسیاری از این مسائل رو میخواد مسکوت بذاره، میخواد اون فضا رو لاپوشانی کنه، انگیزه قاتلین و مسببین رو در قتل‌های سیاسی بپوشونه تا بتونه در واقع اذهان رو فریب بده و مانع انکشاف تمامی حقیقت بشه. به همین دلیل هست که من به فضای قتل عام در دهه 60 اشاره کردم. ببینید رفقای قتل عام شده ما و نسلی که اون رفقا از میان اون برخواسته بودن نسلی نبودن که رژیم اسلامی یا هر رژیم سرمایه‌داری دیگری حاضر باشه یا بتونه اونها رو تحمل کنه. زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و سال 67 تعدادی قاچاقچی یا معتاد یا منکراتی نبودن که در اواخر دهه 60 توسط جمهوری اسلامی قتل عام شدن تا مردم رو مرعوب کنه. اونا حتی تعدادی از دین برگشته نبودن یا به اتهام بهائیت مورد قتل عام قرار نگرفتن. رفقای انقلابی ما در واقع در برآمد یک جنبش انقلابی در سال 57 به حریم سرمایه هجوم آورده بودند و تقدس مالکیت خصوصی رو مورد تعرض قرار داده بودند. این از نظر صاحبان سرمایه جرمی نبود که قابل بخشش باشه. بنابراین در ترسیم اون فضا باید بگم اون نسل و اون رفقا به دنبال امحاء فقر و استثمار طبقاتی بودن، به دنبال بنیاد گذاشتن یک مناسبات دیگری بودن. حتی مذهبی های رادیکال و چپی که با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می کردن تحت تأثیر همین تفوق تفکر چپ و کمونیست مدعی بودن که به دنبال تحقق جامعه بی طبقه هستن. با تمام این اوصاف باید بگم که کسایی که در خاورانها خوابیدن کسانی نیستن که نیازی به هیئت‌های عزاداری یا لعن و نفرین ظالمین داشته باشند. من اگر بخوام مقایسه بکنم میتونم قتل اون رفقا رو با قتل کسانی مثل روزا لوکسانبورگ یا کارل لیبنیتز در آلمان مقایسه بکنم. سوال من اینه آیا ممکنه محاکمه مسببین قتل روزا لوکسانبورگ و بررسی تاریخی اون قتل به چیزی بجز افشای دست‌های آلوده سرمایه‌داری بیانجامه؟ قتل‌هایی که در ایران صورت گرفت و قتل عام سال 67 در واقع دوره‌ای از تاریخ ایران و بدون ابراق لحظه‌ای از تاریخ جهان رو توضیح میده. تقلیل مسئله قتل عام‌ها در ایران با اون چیزی که ایران تریبونال در پیش گرفته به نظر من جز خیانت به اون تاریخ، لوس کردن اون و ختم به خیر کردن ماجرا نیست و چیزی نیست جز بازی در بساط سرمایه.
وحید عزیز میبخشید، من واقعا از این نگاهی که شما نسبت به پروسه این دادگاه دارید این پرسش رو با شما در میون میذارم، یعنی در واقع از پاسخ شما این پرسش رو در میارم، با این اوصافی که شما از تشکیل یک دادگاهی که بتونه هدفهای در واقع موازی دادگاه راسل رو پاسخ بگه، چنین دادگاهی بایستی از منظر شما چه خصوصیاتی داشته باشه؟ چگونه میشه با حفظ محدودهای یک پروسه حقوقی به بررسی حقایقی پرداخت که شما در ارتباط با کشتار دهه 60 با آن اشاره میدارید؟ این رو چگونه میبایستی در واقع فراهم آورد و تدارک دید؟
من دوباره تاکید میکنم که این دادگاهی باید در همون لحظه شکل‌گیری مضامینی رو که میخواد اونا به پردازه اعلام کنه. این مضامین شامل هویت زندانیان سیاسی اون دوره، انگیزه ها و آرمان های مبارزاتیشون، انگیزه ها و عللی که جمهوری اسلامی بر آن اساس به اون قتل عام دست زد رو اشاره بکنه و اون بپردازه، فعالین مستقیم و غیر مستقیمی که در قتل عام شرکت داشتن و منافع خابیده در پشت اون قتل عام ها رو و شرکای خارجی رژیم در این قتل عام رو باز بکنه از نظر تاریخی. به همین دلیل هم در پاسخ به پرسش قبلی در واقع تأکید کردم که چنین تریبونالی نمیتونه به فضای تاریخی اون دوره بی تفاوت باشه و این مستلزم اینه که از کسانی که منتفع شدن از این قتل عام، از کسانی که در برابر این قتل عام سکوت کردند، از کسانی که پس از کشتارها و قتل عام تابستان 67 قدم به ایران گذاشتن و با شعف به بستن قراردادهای میلیاردی با جمهوری اسلامی پرداختن، که من میتونم تک تک اینا رو نام ببرم، یک بخشی از تاریخ اون دوره است و بخشی از در واقع تاریخ خود زندان هم هست، بدون پرداختن به این مسائل و بدون پرداختن به این مضامین، به نظر من چنین تریبونالی لوس کردن یک بخش از تاریخ و لوس کردن حقیقت اون کشتار هاست. سوال اینه که آیا اگر چنین مواردی در چنین دادگاهی مطرح بشه، آیا آقایان کوپر و اخوان دیگر حاضرن حتی از در چنین دادگاهی هم رد بشن یا اون رو به رسمیت بشناسن؟ آیا چنین دادگاهی توسط مدیای سرمایه پوشش داده خواهد شد؟ در ادامه و در واقع در توضیح بیشتر این سوالتون باید بگم که هیچ کدوم از این مسائلی که من الان اشاره کردم از حوزه حقوقی خارج نیست و دقیقا مربوط به دادگاهی است که میخواد به دهه 60 در ایران و قتل عام‌ها و کشتارهای دهه 60 رسیدگی بکنه. در ارتباط با اون چیزی که تا به حال گفتم، محاکمات حقوقی مدرن هم در حوزه های فردی و قتل های فردی به این چرایی ها پاسخ میده و چون این مواردی رو آشکار میکنه و دنبالش هست. متاسفانه حقوق زمانی که به حوزه سیاست و مبارزه طبقاتی وارد میشه سعی میکنه این موارد رو لاپوشانی بکنه و در واقع از احراز هویت مقتولین و اون فضایی که اون قطعا در اون صورت گرفته منتفعین از قتل عام و غیره رو بپوشانه و به اونها نپردازه و این عین فریبکاری از نظر.
خب وحید صمدی عزیز، با این توضیحاتی که میدید اینجا این سوال پیش میاد که اصولا با توجه به جمیع مسائل مطرح شده از جانب شما، امکان تشکیل چنین دادگاهی در این دور و زمان هست یا اینکه بایستی در واقع فکرشو برای همیشه از ذهن ما به عنوان امر دادخواهی خانواده های داغدار، خانواده هایی که در اون کشتار بزرگ و سلسله جنایات نظام ضد بشری جمهوری اسلامی از روز به قدرت رسیدن تا به این روز یک لحظه چشم خودش رو از جنایت کردن برای حفظ موقعیت خودش کوتاهی نکرده، فکر کرد یا اینکه نه اصلا اون رو موکول به محال نبود و برای تدارکش هیچ قدمی بر نداشت؟
مسلما به صرف دست بالا داشتن جریان راست در جهان نمیشه تصمیم شد و یا به دنبال روی از اون جریان پرداخت و دنباله رو اون جریان شد و همینطور نمیشه مأیوس شد و در خانه نشست. اما این واقعیتیه، نظر خودم رو میگم، که تشکیل چنین دادگاهی در چنین دورانی کاری سخت، حداقل باید اذعان بکنم که خیلی سخت‌تر از زمانی است که تریبونال راسل شکل گیره. به نظر من جریاناتی همچون دادگاه راسل در باد یک جنبش طبقاتی نیرومند امکان پذیرند و به همین دلیل هم هست که تلاش نیروهای چپ ایران برای این منظور در گذشته با مشکل و عدم توفیق مواجه شده. چون این هم سوال شده از طرف طرفداران ایران تریبونال که چرا خودتون نتانستی بکنه. خب این واقعیتیه، جبه راست در جهان غالبه و انجام چنین کاری رو سخت میکنه، به راحتی دوران راست نیست که چپ در دنیا تفوق داشت. البته تمام اینا همونطوری که گفتم به این معنا نیست که مایوس بشیم و موضوع رو رها کنیم. مسلما باید مقدمات چنین کاری رو همچنان پی گرفت، ولی باید این مسئله هم توجه بکنیم که تفوق ایدئولوژی نئولیبرالیسم و شیفتگی به دموکراسی غربی اونچنان گسترده است. و نظر سریع هم رو بدم، شدت از خود بیگانگی در آستان سرمایه و مسخ شدن در پیشگاه مدیای سرمایه‌داری اونچنان عمیقه که همونطوری که من در یادداشتم در اواخرش اشاره کردم، هر تلاشی رو که ممکنه به گوشه ای از این مناسبات حاکم بر جهان خدشه وارد کنه مورد سوال قرار میده و با این سوال مواجه میکنه که مگه میشه با این قول عظیم سرمایه در افتاد و مگر میتونیم این بوت بزرگی رو، این بوت بزرگ سرمایه رو که بشر با دست خودشون رو ساخته بشکنیم. و اتفاقا چنین سوالاتی به خصوص برای کسایی که در ایران و با رژیمی مثل جمهوری اسلامی روبرو هستن پیچیدگی‌های بیشتری هم در خودش داره. به هر حال ایدئولوژی در ایران که مثل هر ایدئولوژی دیگری در واقع یکی از اشکال آگاهی وارونه است، به خطا در تحلیلات سنت ارزیابی میشه و سیاست در ایران به صورت تقابل سنت و مدرنیسم یا اسلام سیاسی و مدرنیسم و انصاده هم خود نمایی میکنه. اینه که تمام این برداشت و تفکر غالب بر جهان امروز موانعی رو به وجود میاره، به وجود آورده در برابر ما. به همین دلیل هست که به نظر من پیشبرد چنین امری مستلزم و ملازم هست با اینکه همزمان یک مبارزه طبقاتی رو پیش ببریم و سعی بر برآمد مجدد یک جنبش رادیکال طبقاتی و کارگری داشته باشیم.
خب وحید صمدی عزیز، اجازه بدید در اینجا به شما خسته نباشید بگم و این بخش از گفتگو رو هم با هم به پایان ببریم. از شما ممنون و سپاسگزارم که دعوت من رو میپذیرید و در مقابل پرسش‌های من نگاهتون رو برای شنوندگان رادیو توضیح میدید. از شما سپاسگزارم برای این بخش دوم گفتگو و ادامه گفتگو برای پرسش‌هایی که هنوز در نزد من هست.
من از شما متشکرم.